أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت آقای حسینی والده مکرمشون مرحوم شده، خدمت ایشون تسلیت عرض میکنیم و نثار روح اون فقیده سعیده فاتحه‌ای قرائت میکنیم. اللهم اغفر لها ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در امر ثانی از بحث جریان استصحاب در معدای اصول قرار داریم. امر ثانی، امر اول این بود که ما مشکلی آیا از نظر داشتن یقین که معتبر است در استصحاب در مجرای اصول عملیه داریم یا نداریم. خب نظر اعلام این بود که این مشکل رو نداریم. نائینی رضوان الله علیه محقق نائینی به طور مطلق فرمودن، چه در اصول محرزه چه در اصول غیر محرزه. مثل مرحوم محقق عراقی فرمودن در اصول محرزه ما مشکل نداریم. این نظر شد. حالا ما گیری داریم که بعد عرض میکنیم. امر دوم، مشکلی که ما در باب جریان استصحاب در مجرای اصول عملیه داریم این است که یک عنوان دیگر که از ارکان استصحاب هست شک فعلی هست. ما در استصحاب هم یقین فعلی میخواییم و هم شک فعلی. من کان علی یقین فشکه، این فشکه باید شک فعلی باشه. شک فعلی حالت نفسانی است برای مکلف پیش میاد. وقتی این حالت پیش آمد مجرا و موضوع برای اصول عملیه محقق شده. اگر این شک در طهارت و نجاست اصالت و طهاره جاری میشه، در حلیت و حرمت اصالت و حلیه داریم، پس ما در استصحاب باز شک ما میخواییم. پس ما برای اینکه اصل جاری کنیم باید موضوعش محقق باشه، یعنی شک فعلی باید داشته باشیم و توجه داشته باشیم در جایی که مجرای استصحاب هست اون شک و تردیدی که ما داریم، این شک و تردید وجدانی است. این شک و تردید وجدانی برطرف نمیشه. شارع آمده تعبدی اینجا قرار داده برای اینکه ما در مقام ظاهر از این شک و تردید رهایی پیدا بکنیم. یعنی شارع میاد میگه این ماء مشکوک و طهارت و نجاسه، بنا بگذار بر طهارتش، اما تعبدن هست. شک وجدانی من سر جای خودش باقی است. ولذا هر کجا این شک وجدانی باشه، این اصلی که من جاری کردم که نتیجه این اصل بناگذاری بر طهارت باقیه، این در واقع تحقق حکم است به تحقق موضوعش. شک فعلی پیدا کردم، اصل جاریست. یعنی چی اصل جاریست؟ یعنی اون بنای تعبدی شرع بر طهارت، بر حلیت، بر هر چی که بخواد باشه الان باقی است. مادام که این شک وجدانن وجود داره، موضوع این اصل هست، محققه، هر چقدر زمان طول بکشه. اینجا این آب رو من اصالت و طهارت درش جاری کردم، 5 روز گذشت، 10 روز گذشت، موضوع محققه، شک منم در طهارت و نجاست این ما باقیه، چون شک دارم که آیا این ملاقات با نجس کرده یا ملاقات با نجس نکرده. هازل ما بولون اما اون، اگر اصالت و طهارت جاری کردم، این آب میشه محکوم به طهارت. 10 روز بگذره، 1 ماه بگذره، فرق نمیکنه. مادام که این شک وجدانی من باقی است، این بناگذاری بر طهارت شارع هم باقی است. ولذا این بنایی که از ناحیه اصل تعبد آمده بر طهارت بر حلیت، بقایش تا چه زمانی است؟ تا زمانی است که در کلمات آیون این بود علم به خلاف پیدا کنم. نه، این ناقص تعبیر، بلکه این تا زمانی است که من علم به حکم پیدا کنم، چه حکم موافق باشه چه حکم مخالف باشه. یعنی این ما مشکوک و طهارت و نجاسه هست، من بنا میگذارم بر طهارتش، این اصل جاریه مادام که شک من هست. اگر بعدن من این شک من زائل شد با علمی، حالا این علم یا به طهارت ما بود یا به نجاست ما، دیگه مجرای اصل تمام شد. یعنی اون شک وجدانی من برطرف شد. حالا که این شکی که من داشتم برطرف شد، یا با علم یا با علمی، یا با علم وجدانی یا با اماره، تفاوت نمی کنه. وقتی برطرف شد، علم پیدا کردم که هازل ما طاهرون، دیگه موضوع برا اصل نداره. علم پیدا کردم که هازل ما نجسون، دیگه اصل موضوع نداره، موضوع اصل منتفی شد. ریشه مطلب اینه. ولذا در کلمات مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که فرمودن اینجا گاهی بعضی از اصول داریم که اقتضا داره در آن دوم آن سوم، ولو ایشون قسم دومی هم درست کردن اقتضا نداره، این بیان یه تعبیر فقط و الا ریشه مطلب اینه. آن دوم آن سوم ما نداریم در اینجا. مسئله‌ای که داریم تا وقتی این موضوع اصل که شک وجدانی باشه محققه، بناء تعبدی که از ناحیه اصل آمده باقیه. درست رو؟ آن اول باشه، دوم، سوم، دهم، هزارم باشه، تفاوت نمی‌کنه. این یک نکته. نکته دیگر در کلمات هم مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه، هم مرحوم محقق عراقی بود که اصل وقتی جاری شد، اصل در این مجرا جاری است الا ان یعلم به نقیزه، به خلاف. این خوبه، مطلب رو میرسانه، اما ریشه اینه. علم به خلاف که ما میگیم از این جهت اصل و جریانش رو تمام میکنه که دیگه موضوع اصل محقق نیست، موضوع اصل زائل میشه. یعنی اون شک فعلی که من دارم زائل میشه، و زائل شدن شک فعلی فقط علم به نقیض نیست، علم به خلاف نیست، علم به وفاق هم اجازه فرمایید، علم به وفاق هم همینه. یعنی اگر علم پیدا کردم مجرای اصل چی بود؟ طهارت بود. آب طاهره یا نجسه؟ اصل میاد میگه اصالت و طهاره، میگه هازل ما طاهره. من این اصل رو دارم. بعدن اگر علم پیدا کردم به طهارت، مثل این که علم پیدا کردم که اصلا ملاقاتی بین این آب و نجس صورت نگرفته، اون ملاقات محتمل انجام نشده، یا در اینجا اصلا این آب بول نبوده، اگر من علم پیدا کردم اینجا شک زایل میشه. ولذا نگیم در اینجا در تعبیر علم به نقیز، علل علم به نقیز، یا علل علم بالخلاف، نه، علل علم بالحکم، یا علل علم بالموضوع، حالا هرچی اینجا حکم معمولا در اینجور مجاری اصل هست. تا وقتی علم به حکم پیدا بکنیم، ریشه این مطلب هم باز همون عرضیست که کردیم، یعنی اصل جاریست مادامی که موضوع شک محققه. زمانی که دلیلی آمد که این شک رو از بین برد، شک وجدانی رو از بین برد، دیگه موضوعی برای اصل نیست. پس ریشه فرمایش مرحوم نائینی ریشه فرمایش مرحوم محقق عراقی هم برمیگرده به این مطلب، علم به نقیض یا علم به خلاف او موضوعیت نداره، موضوعیت مال بقاء موضوع شکه، تا شک باقیست اصل مجرا داره، وقتی شک از بین رفت شک فعلی مجرای اصل تمام میشه. این اساس مطلبه. حالا شما بفرمایید. حالا ما حالا اجازه فرمایید، حالا بسیار خوب، حالا ببینید ما ریشه‌ای وقتی بحث میکنیم اساسی، ببینید ما اونجا علم به خلاف نیست قایت، رفع شک قایت، من اینو میخوام بگم، یعنی من میخوام بگم ریشه کلام این بزرگان مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی به اینجا برمیگرده، نقطه اینه، کمان که ریشه فرمایش مرحوم آقای خویی هم آن دوم سوم به این برمیگرده، ما مجرای اصل رو داریم تا زمانی که موضوع محقق برای اصل، موضوع اصلم شکه، درست شد؟ اذا عرفت هذا. حالا ما میخواییم در اینجا استصحاب جاری کنیم، استصحاب که میخواییم جاری کنیم، مشکلی که داریم، مشکل اصلی در باب جریان استصحاب در مجرای اصل اینه، مثلا این آب بوده، من شک کردم در طهارت و نجاستش، حالا که شک کردم در طهارت و نجاست، بناء بر طهارت میگذارم با اصالت و طهارت، درست شد؟ اصالت و طهارت جا دارم، در اینجا اصل جاری شده. حالا استصحاب یعنی الان وضعیتی شد که من علم پیدا کردم که این آب سابقا نجس بوده یا سابقا طاهر بوده، آیا در اینجا اون یقین سابق رو وظیفه دارم بکشونم و ابقا کنم به مقتضای دلیل استصحاب، دیگه مجرای اصل بره کنار استصحاب جاری بشه؟ معنای جریان استصحاب در مجرای اصل اینه، میشه این کار رو کرد؟ خب من اصالت و طهارت که دارم بعد میخوام استصحاب جاری کنم، استصحاب متوقف ولی این است که حالت سابقه بدانم، حالت سابقه ممکنه خود این اصل حالت سابقه درست کنه، یعنی همین اصالت و طهارت که جاری کردم اینجور باشه، این آب مشکوک و طهارت و نجاسه هست، من آمدم اصالت و طهارت جاری کردم، بعدن باز پیش آمد که این آب ملاقات کرد با نجس، ملاقات با نجس که کرده، اگر آب طاهر باشه این نجس نجاست ملاقات اثر نکرده، اگر نجس باشه که نجاست هست، اینجا استصحاب جاری کردن، یعنی اون طهارتی که ما بر اساس اصالت و طهارت در آب داشتیم ابقائش کنیم به مقتضای دلیل استصحاب، این جریان اصل دیگه در مجرای اصالت و طهارت. مشکلی که در اینجا داریم این است که استصحاب شک فعلی میخواد، شک فعلی هم معنا کردیم که نه تقدیری اگر اینجور بشه چنان میشه، نه الان من شک دارم، تمام گیر در جریان استصحاب در مجرای اصول عبارت از این است که وقتی شارع آمده با اصل بناگذاری برای من کرده بر طهارت، شک فعلی ولو وجدانن هست اما تعبدن با اصالت و طهارت شک فعلی زائل شده، استصحابم چیزی جز تعبد که نداره از ناحیه شرع، الان موضوع نداره جریان استصحاب، شک فعلی من ندارم، شک فعلی من به لحاظ اصالت و طهارت و بنابر طهارت از بین رفت و این بنابر طهارت هم باقی هست تا کی؟ تا زمانی که من علم به حکم پیدا بکنم، مادام که موضوع شک باقیه وجدانن، خب الان استصحاب بخواد بیاد جاری بشه، استصحاب مگه موضوع شک فعلی نیست؟ خب شک فعلی منو که شارع تعبدن برداشت، حالا که برداشته پس استصحاب موضوع نداره، برای چی استصحاب جاری کنم؟ استصحاب رو میخواد در جای جاری کنه که موضوع نداره، من با همون اصالت و طهاره و بنایی که شارع به من گفت بر طهارت این ما بگذار، شکم برطرف شده، تعبدم. حالا که شک برطرف شده، استصحاب بخوام جاری کنم، استصحاب شک بخواد، من شک ندارم، شک من تعبدم به وسیله اصالت و طهاره از بین رفته، ولو وجدانن باقیه، در استصحاب هم شک وجدانن باقیه، تعبد دیگه. بنابراین گیر و اساس مشکل در اینجا در جریان استصحاب در مجرای اصل اینه که ما شک فعلی نداریم و این امر دوم مهمتر از امر اوله، چون در امر اول صحبت این است که استصحاب یقین میخواد، آیا اصل یقین برای ما درست میکنه یا درست میکنه؟ او خیلی گیر داره، او مشکل داره، حالا میگیم مشکلش رو، او خیلی مشکل داره. اما این امر دوم که ما در مجرای اصل شکی نداریم که با این شک بخوایم استصحاب جاری کنیم، استصحاب میگه من کان علی یقین فشکه، اینجا فشکه مفقوده، پس استصحاب جاری نمیشه. این اساس وجهی که اعلام میان در اینجا میگن استصحاب در مجرای اصل جاری نمیشه اینه، نه امر اول، ولو عمده بحث و آقایون در امر اول بردن از باب این که آیا اون معدای اصل جای یقین میشنه، یقین طریقی یا نمیشنه، اونجا بحث کردن این مطلب. ولذا ما اگر خاطرتون باشه در فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال کرده، در اون قسم دومی که ایشون تصویر کرده بودن که من اینجا آبی دارم، این آب اصالت و طهارت درش جاری کردم یا استصحاب طهارت جاری کردم، این آب رو داری، بعدن این آب با صوبی ملاقات کرد، درست شد؟ با صوب ملاقات کرد، صوب نجس بود، خب اصالت و طهارت در این ما که باقیه، بعدن اون صوب حالتش اینجور شد، ملاقات با یک مشکوک و طهارهی مثلا داشت، آیا استصحاب طهارت صوب میتونم جاری کنم یا نمیتونم جاری کنم؟ ایشون فرمودن استصحاب نجاست در صوب جاری میشه، چون سابقه نجاست داره صوب، منتها اصالت و طهارت در ما یا استصحاب طهارت در ما حاکم میشه بر اون اصل. این رو از جاهایی قرار دادن که اصل در آن دوم و سوم اقتضا نداره. اشکال این مطلب واضحه، چرا؟ برای اینکه این ما وقتی شما اصالت و طهارت باش جاری کردید، با صوب ملاقات کنه، با دم ملاقات کنه، با هر چی که ملاقات کنه، این ما طاهره، مادام که تغییر پیدا نکرده، تغییرم موجب علم میشه به نجاست، مادام که تغییر پیدا نکرده این طهارت درش باقیه. اما صوبی که با این آب مستصحب الطهاره یا اصالت الطهاره ای طاهر شده، این صوب میشه موضوع دوم. بعدن اگر این صوب آمد با چیزی ملاقات کرد، بله اینجا این صوب در اثر ملاقات با این ماء طاهر بوده، اگر ملاقات کرد با مثلا ماء نجسی که حالا وجه داشته با ماء نجسی ملاقات کرد یا با نجس ملاقات کرد، ما در خود صوب داستان مستقل داریم، اونجا استصحاب نجاست جاری است، مگر اینکه در اینجا اون ملاقاتی که در صوب صورت بگیره مشکوک باشه. مشکوک باشه، شما صوب طهارتش با مایی بوده که مستصحب الطهاره بوده، با مایی بوده که اصالت الطهاره در جاری شده، این اصالت الطهاره یا استصحاب طهارت اقتضاء خودش رو کماکان داره و همین باعث میشه که شما نسبت به این صوب حالت جدید پیدا کنید، یعنی نجاست سابق صوب با این آب، آب طاهر از بین رفته. هر چیز جدیدی اینجا پیش بیاد که بنایش برگرده به طهارت اون ما، او اقتضا باقیه، اقتضا خودش رو داره، ولذا این که مرحوم آقای خویی فرمودن اینجا از مواردی است که در آن دوم و سوم دیگه اصل اختزا نداره، نخیر، اینجا اصل اختزا خودش رو داره، چون اختزا اصل در موضوع خودشه، موضوع خودش ما بوده، صوب موضوع دیگری است. اما در صوبم اون چه که بر میگردد به ما، اونجا باز اصالت و طهارت نقش خودش رو داره، بخش خودش رو داره. پس اینجا داخل هست در همون عنوانی که ما گفتیم در این آب اصالت و طهارت جاری کردیم. این اصالت و طهارت و طهارت بنایی، طهارت تعبدی باقی هست تا زمانی که شما علم به حکم پیدا کنید، یا علم به مخالف حکم یا موافق حکم پیدا بکنید. اینو با فرمای با مرحوم آقای خویی این رو داشتیم، این اشکال رو خدمت ایشون کردیم، اشکال که نه نفهمی ما از بیان ایشون عرض کردیم. ازا عرفت هازا، ما اینجا دو تا اشکال داریم. خب این امر دوم بود و عرض کردیم. اشکال اول ما، این اشکال هم روش فکر کنیم، اشکال از نظر ما اساسیه و در کلمات هم نیست، اینو تقاضا میکنم روش عنایت کنیم. اشکال اول عبارت از این است که مثل مرحوم میرزا رضوان الله علیه که اصرار دارند که مجرای اصول عملیه جای یقین میشینه، یقین طریقی و جای یقین موضوعی هم، یعنی موضوعی مثل استصحاب، منتها در استصحاب یقین به ماه و طریقون موضوع واقع شده، درست شد؟ در اینجا اشکال ما عبارت از این است که شما این فرمایش رو دارید که در اینجا مجرای اصل، حالا محرز و غیر محرز، دائمی میگه محرز رو محقق عراقی میگه، وقتی در اینجا مجرای اصل جای یقین میشینه، خب وقتی ما آمدیم در مجرای اصل استصحاب جاری کردیم، استصحاب مگه اصل محرز نیست؟ اصل محرزه، جای یقین میشینه. وقتی جای یقین میشینه، استصحاب که آمد، علمی که از ناحیه استصحاب برای ما میاد با علم به طریق، با علم وجدانی چه تفاوت میکنه؟ تفاوت میکنه؟ استصحاب هم جای یقین میشینه. شما مگر به ما نمیگید که این اصالت و طهاره در این ما هست اثرش تا زمانی که علم پیدا کنید، یقین پیدا بکنید به حکم، درست شد؟ خود شما آمدید استصحاب اصول محرزه، حالا غیر محرزه رو کار ندارید، اصول محرزه رو علمین، هم مرحوم محقق عراقی هم مرحوم محقق نائینی، آمدید اصول محرزه رو جای یقین قرار دادید، میگید میشینه جای یقین، درست؟ اگر جای یقین میشینه چه فرقی میکنه که من در نهایت علم وجدانی به حکم پیدا کنم در مجرای اصل، یا علم به اماره پیدا کنم اماره قائم بشه، یا استصحاب جاری بشه، استصحابم جاری بشه، یقینه، یقین نیست؟ تعبد معلومه، تعبدی همش امارم تعبدیه، اینو ببینید این انحرافیه، این اشکال الان وارد نشید در تعبد، همش تعبده. عرض منو دقت کنید ببینید، خود شارع به نظر مبارک آقایون، مبنای آقایون، ما داریم اشکال به آقایون میکنیم، حالا نه اشکال، ما نفهمی که در کلام آقایون داریم، شما جواب به ما بدید، شما مثل مرحوم میرزا، مثل مرحوم محقق عراقی، مگر نمی فرمایید اصول محرزه، حالا غیر محرزه شی چی؟ اصول محرزه جای یقین میشینه. یعنی چی جای یقین میشینه؟ یعنی کار یقین رو انجام میده، تعبده، جای یقین میشینه. اگر جای یقین میشینه، من اصالت و طهاره داشتم، درست شد؟ اصالت و طهاره که داشتم، الان میخوام استصحاب جاری کنم. استصحاب اصل محرزه، اصل محرز جای یقین میشینه. خب استصحاب که بیاد، مثل علم وجدانی به طهارت میشه، مثل قیام اماره به طهارت میشه. یعنی چی موضوع نداشته باشه استصحاب در مجرای اصل؟ استصحاب میاد اصلا مجرای اصل رو تمام میکنه، یعنی شک رو زائل میکنه، همونطور که شک من با علم وجدانی، یقین وجدانی، با یقین اماره‌ای، تعبدی اماره‌ای از بین میرفت، با یقین استصحابی هم از بین میره دیگه. خب اینجا هست، این در اصل محرزش. اصل غیر محرز کار خرابتر میشه. یعنی اگر شما بیایید مثل مرحوم نائینی رضوان الله علیه وسیع بگیرید امرو، بگید در اینجا حتی اصول غیر محرزه جای یقین میشینه، شما اصالت و طهارت دارید، بعدن آمدید دوباره شک کردید، دوباره شک کردید، باز اصالت و طهارت باید بیاد جاری بشه، چون علمون این مشکلیه، ولذا ما در اینجا گیر در اصول غیر محرزه نداریم، چون عرض کردم در اصول غیر محرزه ما هم قبول نکردیم که جای علم بچینه. اصول محرزه گیری که داریم چون نظارت بر واقع داره. منتها مسئله این است که در همون اصول غیر محرزه، آیا اصول غیر محرزه جوری هست ارائه واقعش که مثل اماره کار بکنه و جای اماره بشینه؟ این که نیست، اجازه فرمایید، این که نیست. ولذا اگر اماره داشته باشیم حاکم میشه بر استصحاب. چرا حاکم میشه؟ خود مرحوم میرزا اونجا وجه حکومت دلیل اماره بر استصحاب رو چی میفرماید؟ میفرماید وقتی اماره آمد موضوع استصحاب که شکه از بین میره. ولذا بعضی میگن این ورود حکومت نیست، توجه فرمودید؟ این از بین میره. خب اگر اماره آمد شما همون نقش اماره رو دارید به استصحاب میدید، همون نقش رو مگه نمیدید؟ وقتی شما این نقش رو میدید دوباره اینجا چرا بحث میکنید که استصحاب در مجرای اصل جاری میشه یا جاری نمیشه؟ باید بگید آیا اماره در مجرای اصل قائم میشه یا قائم نمیشه؟ علم وجدانی در مجرای اصل میشه پیدا بشه؟ خب بله، علم وجدانی، من تا حالا شک داشتم الان علم پیدا کردم، تا حالا شک داشتم الان به اصطلاح اماره پیدا قائم شد، تا حالا شک داشتم الان استصحاب پیدا شد. اینجا استصحاب باید بگیم در مجرای اصول جاری میشه، باید بگیم جاری میشه. یا اینکه ما از اون مطلب دست برداریم، یعنی بگیم اصول عملیه، همون حرفی که زدیم، اصول عملیه فقط وظیفه عملی مکلف رو مشخص میکنه، اون ارائه واقعی هم که استصحاب داره یه ارائه درجه دوی جزئی است، ارائه نیست، مثل ارائه ای هست، اونم گیر داره که اصل تنزیلی بخوانیم یا اصل محرز، اینم گیر داره. ولذا اصول عملیه رو ما از اینکه جای علم بشینه برداریم، این حرفو برداریم که اینجا جای یقین طریقی نمیشینه. در اصول عملیه بیاین بگیم وظیفه عملیه مکلفه، وقتی وظیفه عملیه مکلف شد محرزه و غیر محرزم از این جهت فرقی نمیکنه. وقتی اینجور شد اون وقت همون اصلی که گفتیم استصحاب معنا نداره جای به اصطلاح بیا در مجرای اصول جاری بشه، چون موضوع برطرف شده، خود بنای اصالت و طهارتی، بنای استصحاب طهارتی که ما داریم این دیگه از بین نرفته که شما دوباره بیاید جاری کنید. بفرمایید شما. بله بله، اونو من عرض کردم خدمت شما قبلا. ها احسنتو خیلی خوب باشه، احسنتو ببینید این مطلب دومه، این مطلب دومه شما نمیفرمودید، من عرض میکردم الان این تتمه مطلبه، و اون این است که ما در باب اصول عملیه حرفی که داریم عبارت از این است که در امارات ما نیامدیم بگیم معدای اماره حکم ظاهری است، معدای اماره واقعه، اونی که اماره میاد و میگه این واقع رو تنجیز میکنه، واقع رو نشون میده، دستگاهی مقابل واقع درست میکنه، درست شد؟ اما در اصول عملی که حالا محرز و غیر محرز دستگاهی مقابل واقع درست میکنه، یعنی الان این آب مشکوک و طهارت در واقع ممکنه طاهر باشه، در واقع ممکنه نجس باشه، اصل میاد برای شما میگه چی؟ میگه نه این طاهره، این طهارت هم طهارت ظاهریست، اعتبارم داره تا کی؟ تا وقتی که علم پیدا بشه، درسته؟ علم به واقع پیدا بشه، این اعتبار داره، این حکم ظاهریست. این حکم ظاهری رو ما در معدای اصول آمدیم قائل شدیم. حالا مطلبی که بود که روز گذشته هم باز بهش اشاره کردیم عبارت از این است که مثل مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه که گیر هست در این مبنا، آمدن فرمودن معدای اصول عملیه هم منجزیت و معذریته، درسته؟ منجزیت یعنی چی؟ منجزیت یعنی خود حکم ظاهری تحکیم بشه بر من، این مرادشونه؟ مسلم این مرادشون نیست. مرادشون چیه؟ تنجیز واقعه. خب تنجیز واقع اصل عملی به خصوص حالا غیر محرز اندن نائینی، اصل عملی چه احرازی نسبت به واقع داره که ما بیایم محرز بدانیم؟ درست شد؟ این اشکال وارد میشه بر کسانی که میان و میگن حقیقت معدای اصول منجزیت و معذریته، ولذا یه بیانی که ما داشتیم عرض کردیم به تبع سیدون الاستاد رضوان الله علیه که ایشون میفرمودن البته این منجزیت و معذریت اصلش از مقماش هم دوستین اصفهانیه دیگه، خاطرتون هست، ایشون سیدون الاستاد میفرمودن این منجزیت و معذریت که ما میگیم نه، حقیقت حکم منجزیت و معذریت نیست در اصول عملیه، نتیجه معذریت و منجزیته. یعنی اینا بفرمایید، یعنی در اینجا اصل عملی غیر محرز داریم، میاد طهارت ظاهری برای من درست میکنه، کاری به واقع نداره، واقع ممکنه طهارت واقعی باشه، ممکنه نجاست باشه، این میاد طهارت ظاهری برای من درست میکنه. اما در اینجا اصلا به واقع وقتی نظر نداره معنا نداره که واقع رو تنجیز کنه. بله یه مطلب هست، اون مطلب این است که ما دوتا حکم که نداریم از ناحیه شارع، دوتا حکم که نداریم، یه حکم داریم ما، طهارت یه طهارته، نجاست یه نجاسته، دوتا که نیست، اون در مقام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری این معدای اصل یا مطابق در آمد، وقتی مطابق در میاد چیز جدیدی نداره مقابل واقع، اگر مطابق در نیامد بازم چیز جدید نداره، عذر درست میکنه، این در مقام نتیجه است، یعنی نتیجه‌ای که ما در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در اصول اونجا میایم این حرفو میزنیم و به کارمون میاد، نه اینکه حقیقت حکم ظاهری منجزیت و معذریت باشه. ما در اصول غیر محرزه حکم ظاهری داریم اما منجزیت نداریم، منجزیت یه وقت خودش رو میخواد منجز کنه، یعنی خود این حکم ظاهری حجتون علی المکلف، بله این هست این. اما منجزیت به این نمیگن، منجزیت کجا میگن؟ جایی که ارائه از واقع داشته باشه، یعنی منجزون للواقع. خب بابا اصول غیر محرزهی که هیچ ارائه واقع نداره چجور میخواد واقع رو تنجیز کنه؟ چجور بخواد واقع رو تنجیز کنه؟ بله در مقام نتیجه با این مقدمه، چون شارع دوتا حکم نداره یک حکمه، اون معدای اصلم که حکم ظاهریه، حکم ظاهری در معالش در نتیجه چیزی مقابل واقع نیست، مطابق با واقع در آمد امضا، مخالف با واقع در آمد رد، منتها برای من عذر درست میکنه. این مطلبی است که ما در اونجا داریم، یعنی در واقع جواب فرمایش شما در این است که بله مثل مرحوم میرزا حقیقت الحکم را منجزیت و معذریت گرفته، ولذا ایشون تصریح میکنه که ما در اینجا یقینی که در استصحاب اخذ کردیم یقین به معنای احرازه، احرازم احراز وجدانی داریم، احراز تعبدی، حتی در اصول غیر محرزه احراز تعبدی داریم. حرف ما چی بود اونجا؟ جناب میرزا درست شما احراز دارید، اما در اصول غیر محرزه احراز واقع دارید یا احراز وظیفه عملیه؟ احراز واقع نداریم در اینجا. وقتی احراز واقع نداریم چجور منجزیت رو در حقیقت حکم تصویر بکنیم؟ بله، در مقام نتیجه، همون بیان سیدالاستاد که ایشون فرمایش استادشون مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی رو به این صورت که قابل انطباق باشه با همه موارد، چون مرحوم محقق اصفهانی میفرماید در همه جا چه یقین وجدانی باشه، چه یقین اماره‌ای باشه، چه یقین اصلی، همه اینها محرزون، محرزیت و منجزیت و معذریت. ایشون فرمودن در اصول عملیه، در طریق قبول داریم، اما در اصول عملیه، البته ایشون میگن مطلقا چه محرزه چه غیر محرزه، در اصول عملیه نتیجه در اونجا منجزیت واقع هست، نه حقیقت حکم ظاهری منجزیت و مؤثریت باشه. این اشکال اول ما. اشکال دوم داشتیم که وقت گذشت، انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت.